الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از مواردی را که به عنوان انفال شمردند غنایمی است که در جنگی پیش آید که بدون اذن امام انجام شده باشد، حمله سریه بدون اذن امام، غنایمی که به دست بیاورد کلها للامام و برای مقاتلین سهمی نیست. در این رابطه استدلال شد به دو روایت، یکی صحیحه معاویه ابن وهب و دیگری مرسله عباس الوراق، و با بررسی که شد ظاهر این است که اتکال قوم که علیه کل اجماع شهرت عام به مرسله است نه به روایت معاویه، برای بعضی از اشکالاتی که در روایت معاویه وجود دارد. ولی در هر حال چه مورد اتکال روایت معاویه باشد و یا روایت مرسله وراق، یه سلسله اشکالات در اصل مطلب قابل طرحه، اینی که این استثناء را از غنایم بپذیریم و بگیم غنایمی که در جنگی به دست آمده که به اذن امام نبوده اینا قابل تقسیم نیست و کلها للامام. یه اشکالاتی در کلی این مطلبه، سوا عن این که استدلال به روایت معاویه باشد و یا به مرسله عباس الوراق. اینا رو ببینیم کدومش قابل حله و کدوم یبقا. اولین اشکال این است روایت صحیحه معاویه ابن وهب میگه سألته عن السریت یرسلها الامام یبعثها الامام، مگر یک چنین چیزی در حال زمان حضرت صادق سلام الله علیه قابل اتفاق بود کی همچین سؤالی رو بکند؟ زمان امام صادق و عدم بصیرت و با اون همه گرفتاری ها و با اون همه تقیه ها و امثال اینها، حالا راوی میگه بله سریه رو امام بفرسته، بعدم امام تفصیل بده اگر قاتلو با اون امیری که امره الامام کذا، اگر لم یقاتلو مع اهل مشرکین کذا. این تناسبی نداره این سوال و جواب با زمان حضرت صادق، یا حالا بگیم آمده سوال میکنه از یک مسئله مطلبی که لا یتفق له الا بعد ظهور الحق، ظهور حضرت ولی عصر مثلا. این یه مقدار مستبعدون. در روایت معاویه ابن وهب رسما سؤال مستبعدون روشن، در روایت مرسله وراق نه، سؤال درش نیست. اذا قضا قومون کذا و کذا، ولی در این حال هر مسئله ای رو که امام مطرح می کند ظاهرش اینه که در مقام بیان یک حکم فعلی است که یفید للمخاطب، در حالی که این حکم برای مخاطب فایده ای ندارد. پس یعنی چه مقصود از این روایات؟ این یک سوال، یک اشکال در مقابل هر دو روایت. بله آقا؟ نه حالا اونو به عنوان ایک، نه اون حل این نمی کنه، یه مشکل اضافه ایجاد می کنه. حالا عرض بکنه این اشکال رو در این حد صرفاً، البته تعبیر مستشکلین هم از قدیم هم به عنوان استبعاد فیه بعدون، ولی در این حال اگر ما به فقه به یک نظر وسیع تر نگاه بکنیم، نه میگیم این بعدی نداره، برای اینکه بر مقصود بنای ائمه اطهار حضرت باقر، حضرت صادق وقتی زمان مقداری بهشون فرصت داد، اینه که اساس نظام اسلامی را، همه احکام مربوط به این نظام رو بیان کنن. اگر بیان نمیشد چه میشد؟ یعنی یک سلسله این احکام یک کسی که بخواد درباره مجموعه نظام اسلامی قضاوت کند، مطالعه کنه، باقی میموند. نه، بنای به اصطلاح ائمه بر این نیست صرفاً و فقط اونی رو که الان مورد نیازه صحبت بکنن، بیان بکنن، کلیاتی را در روایات ما خیلی مسائل مربوط است به یه مطالبی که مال اون زمان نیست، حتی یه جاهایی که اذا قام چنین اینجور خواهد شد، این احکام هست، اینا جز احکام شرعه، حکم واقعی اینه، این اجرا نمیشه تا زمانی که حکومت این چنین بشه، در این حال اون حکم هم که خودشون صراحتا دنبالش میگن نمیشود مگر وقتی بعد از ظهور بیان میکنن. حالا اجازه بدید هم حرفم تمام نشه. بله، از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ بیمه کلیات رو گفتن. اینا که خیلی احکام لازم نیست بیان بکنن که مثلا آقای مجیدی اگر فلان روز در اون ساعت این اشکالو کرد چی جواب بگید، که اینی که توش نیست. نه، اینا خاص نیست، اینا جزء یک عمومات دیگه. یه اوفول بالعقود، یه اوفول بالعقود برای یک نسل یا نسلهای چند قرنی هم که باید میکنه، اینا مشکلی نداره. خلو خلو چه آقا؟ این دو تا جواب داره. این دومی رو اول بگم. بله، در مورد سوال هم معاویه ابن وهبه، خودش از اصحاب فقه امامه. بله، کار فقها همینه. خیلی سوالاتی که به قول آقای رحیمی مردم که چی، خود شما که همینجا نشستید مطرح میکنید، تا آخرم به دردتون نمیخوره. خب سواله، کار سوال میکنه برای علم مسئله. این رو اشباه و نظائرش هم زیاد داریم. مثلا در همین روایت معروف معتبره حماد ابن عیسی، در همونجا تو همین روایت مطالب زیادی داره که خب ذیلشه، مربوط به زمان ظهور حضرت است و بطریت حضرت است و امثال اینها، ولی داره امام صادق یا حضرت موسی بن جعفر عن العبد الصالح بیان میکنه و این متعارف در روایات، حتی با اشعار به این که نا مال زمان بسطیته و مال حدیث امثال. این مشکلی نداره. سوال دوم، اشکال دوم اینه که آقا شما میخواید بگید چی؟ میگید به اذن امام. مسئله مدعا اینه که اگر به اذن امام به حق نباشد کل حال امام، مدعا اینه. اما روایت کلمه امام داره. امام یعنی چی؟ امام از نظر لغت یعنی یه رهبر، یه پیشوا، یه مقتدا، هر تعبیری که بگید. لغتاً اعمه، امام به حق باشه یا امام نابحق، امام هادی باشه یا امام مضل. خب غنیمت که گرفتن، هر جنگی باشه غنیمته. مو از خرس هم بکنی گفت غنیمته. نه، اول کلام غنیمت لغتن خارجن هر چیزی که به دستش بیاد غنیمتون، حالا در چنین جنگی یا در چنان جنگی. غنیمت بودنش که قابل انکار نیست. لغت اعمه، استعمالات قرآن هم اعمه. در قرآن موارد متعددی همین کلمه امام آمده، فاورده همون نار مواردی هست، در امام غیر عادل، امام جائر، امام ناحق، امام مدعی الوهیت، امام در اونها هم امام اطلاق شده. لغتاً عام، اطلاقات قرآن هم عام. حالا در اینجا حتما منظور امام به حق؟ نه، شاید به معنای عام، یعنی اذا کان به اذن سلطان فکذا و اذا لم یکن به اذن سلطان ای سلطان کان، بله فاول الامام، حالا امام شا بگول سلطان. این مسئله ازش در نمیاد تو این دو روایت. ما همین یه روایت رو داریم یا این دو تا روایت رو؟ بنابراین این روایات نمیتونه مستند قرار بگیره. حالا ذم اجماع از خارج و امثال اجماع بر حکم، نه صرف اتکال به روایت، مسئله تون اخرى. اینم یه شبه. این شبه هرم میشود این چنین جواب داد که در خود این روایتین قرائنی هست که مراد اینجا از امام، امام به حق، نه هر امامی به معناه المطلق. بله لفظ عامون، ولی لفظ با قرائن ممکنه در مصداق خاص خودش استعمال بشه و ذکر بشه یا منطبق بشه بر اون. و در این روایات این قرائن رو در خود روایت داریم. مثلا در مرسله عباس و راق، اذا قضا قوم بغیر اذن الامام فغنم و کانت الغنیم کل آل الامام و اذا قضا به امر الامام فغنم و کان للامام الخمس. وقتی پای خمس میاد تو کار، عنوان خمس باقرم گفتی بی عنوان مستلحیست برداشت شده از آیه شریفه، فان لله خمسه، بعدن این اصطلاح شده هی خمس 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 که گفته می شود، نه مطلق یک پنجم به هر معنایی و به هر ترکیبی با هر انطباقی، بلکه خمس به معناه الاصطلاحی. و اونی که له الخمس خدا و پیغمبر و ذوی القربا، ائمه از این دست، نه ائمه دیگر. فهذا قرینتون برای این که مورد کلمه امام در دو جمله و در فراز قبل و بعدش هم همین معناست. و همچنین در روایت معاویه ابن وهب هم، ما امیر امره الامام اخرج من حل خمس لله و للرسول و قسم بینهم کذا. باز پای اخرج الخمس، چیزی که مربوط با این عنوانه، اینا میتونه قرینه بشه بر این که مراد امام عادله، امام به حق، امام واقعی است و این حکم در این مورده. که مفهومش اینه که اگر به اذن این امام نباشد ولو به اذن هر سلطان و امام دیگری باشد، نه این لا یکونو، این به اذن الامام نیست و یکونو کل حال الامام، بحث خمس درش مطرح نیست. بله آقا، بله بله، امام معصوم، امام به حق داریم میگیم. بله، ولی متصدی خمس کیه؟ اون دیگه نمیتونه. نه، این جزء حقوق امامه، قبلا ثابت شده. این دو تا خدش، این دو تا سهل. خدش سوم، مشکل سوم اینه که آقا شما در این تفصیل میدونید در چی میگید؟ هر جنگی که به اذن امام نباشد، این همش مال امامه، هیچ تقسیم نیست. در طول زمان اسلام بگذریم از تعدادی جنگ هایی که زبان پیغمبر با وجود خود حضرت، با امارت خود حضرت، یا نه به اذن حضرت، چنین سر تا سر به غیر اذن امام. خب اون وقت ناچار آیه خمس ما قنمتم من شیئن تخصیصش میزنید به اینی که به اذن امام باشه. موارد چنین غنیمتی نسبت به غنایمی که یحدث و یوصل و به غیر اذن امام خیلی کمه، مورد نادریه. یستلزم تخصیص عموم آیه به موارد نادر یوجب الاستهجان، و از این جهت چون آیه قابل تخصیص به این چنینی نیست، این روایت میشه معارض با آیه. فجربوه علی الجدار، قابل استدلال نیست. یسقط عن الحجیه، چون مخالف با ظهور آیه است. ولو کلی نگاه کنیم، بله عام و خاصه، بگید اینجا تخصیص میزنه عموم آیه رو. آیه میگه ما غنمتم خمس حول الله کذا بقیهش لل، چهار خمسش برای دیگران، برای مقاتلین، فقط لله خمس. اینجا میگه نه، همش لل امام. این یوجب تخصیص اکثر در آیه، تخصیص اکثر قابل پذیرفتن نیست. نتیجتا یعارض این روایت با عموم آیه.
آیه حکم کلی و سریع گفته.
بله. بله کلی گفت. ولی چون معمولا اینجوره، موارد بیشتر غنایم از اونهاییست که به غیر اذن امامه. از اون بعد از زمان رحلت پیغمبر شروع کنید الی آخر دنیا. الی آخر دنیا. چرا همینا؟ حالا به اذن اونا بوده، به اذن امام که نبوده که. ببینیم حالا اذن فهوا. ببینیم اذن فهوا رو چی. اذن فهوا. این هم یه اشکال که به عنوان این که این روایت یا روایتین مخالف للآیه و قابل تخصیص نیست آیه. جواب این اشکالم اینه که نه، آیه رو تخصیص میزنیم، استهجانم لازم نمیاد، تخصیص اکثرم لازم نمیاد. چرا؟ برای این که و علمو انما غنمتم من شیئن که اختصاص به غنایم جنگ نداره. حوائل بحث خمس مفصل صحبت کردیم راجع به این کلمه، لغتن به آیات به روایات معتبر متعدد غنایم یه معنای عام داره، و لذا یشبل و ارباح مکاسب را، غنیمت یومن فیومن را و امثال اینا روایات عموم لغت و روایات متعدد در تفسیر آیه. پس مراد از غنایم در آیه غنایم به ماه و غنیمت بالمعنى العام، نسبت به او که حساب کنی اگر همه موارد غنایم به جنگ به غیر اذن امام را بدون هیچ گونه تأویلی هم ازش خارج بشود، تخصیص اکثر لازم نمیاد. شما اول میایید عام را میگید 100 مورد 90 توشی که خارج کنید، بله این میشه تخصیص اکثر. اما اگر عام مثلا 10,000 مورد 100,000 مورد 90 توشی که خارج کنید، تخصیص اکثر نیست. وقتی به معنای عام کلمه حساب کنیم، نه این موارد مستلزم تخصیص اکثر نیست. پس این اشکال هم مرتفع اون حتی بدون نیاز حالا راجع به بحث اذن و به قول آقای رحیمی اذن فهوا و امثال ذلک. اینم یک اشکال. اشکال چهارم و اینه که خیلی خوب این دوتا روایت و موردش هم معلوم و معناش هم معلوم، اما معارضون با بعضی از روایات دیگر، این تعارضها رو باید چیکار کنیم؟ یکی از موارد تعارض معارضون با مکاتبه علی ابن محزیار روایات صحیح معتبر مکاتبه علی ابن مهزیار در باب ما یجب الخمس، همه مکاتبه رو سرتازه اینشو خوندیم بحث کردیم، عمدش حالا این جملشه. در این مکاتبه فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، که خمسشو بدن بعد یک تو مصداقشو میسواره، بعد دو مرتبه فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیم یغنم حل مر والفائد یفیدها، یعنی هر جور غنیمتی هر جور فایده‌ای که به دستش بیاد اینا رو میگه. مثال و مثلو مواردش و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب و ما صار الى موالی من اموال الخربیت الفسقه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالی. خوب عنایت کنید، در این روایت معتبر امام داره موارد خمس رو بیان میکنه. یکی از موارد خمس اونجاییست که با دشمنش درگیر شده، عدو یستلم فیؤخذ ماله. البته خب در موضوع صحیحش با دشمنی که از کفار باشه برخورد میکنه، با او به اصطلاح میکوبه، او رو اموالشو میگیره، باید خمسشو بده. بعدم در رابطه با خرمیه که مربوط میشد به ایران و گوشه از ایران و برخوردی که پیدا شد و اموالی از اونها گرفته شده، اونها هم باید خمسشو بده. مثل عدو ونیستلم اینجا که اذن حاکم نداره، اذن امام نداره. بله اذن کلی امام برخورده با کفار، اون اذن خدا به اصطلاح. اذن امامی که در اینجا مطرحه، اذن خاصه در قضیه خارجی یه مطرحه، نه اون اذن کلی حکمه. بله با یه دشمن کافر برخورد میکنه، زد و خورد میکنه، از بین میبره او را، اموالش هم غنیمت میبره. خب این به غیر اذن خاص امامه. یا در قضیه خرمیه و زمان خلفای بنی عباس و آمدن چنین و چنان، نمیدونم افشین بود کی بود فلان، اون جنگ هایی که واقعا یادم هم نیست، اینا سابقا یادمونه، قلعش هم رفتیم دیدیم، اما حالا سال و خصوصیاتش یادم نیست. شما بیشتر در اینجا جایی؟ بله بابک خرمدین به اصطلاح، بابک خرمدین، بله خرمیه بهشون میگفتن. البته قاموس معنا کرده به یک معنی نمیدونم اصلا این توشون، که قاموس میگه اینا کسانی بودن که تناسخ قائل بودن. بله فلقاموس ای اصحاب تناسخ و الاباحه. بله یه مظلوم گیر آوردن دیگه، بشم چیم نسبت میدن ظاهرا. حالا ای که من نمیدونم البته این قضا، بله آقا این روایت از امام روایت، ببینید پنج باب هشت ما یجب و فیل خمس صادق. نه 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 این مال امام صادق نیست، باید مال حضرت هادی امثال اینا باشه. امروزی ها کتب الیه در جواب اینا ابو جعفر مال حضرت جواد سلام الله علیه، بله از جواد لقب از جواد بسته، بله مال امام صادق نیست. در هر حال البته الان بعضی از حالا کسانی که نویسندگانی که می نویسن میگن نه این بابک خرمدین از اسلام هم خارج نشده بود و فقط مخالفت می کرد با حکام بغداد به عنوان دفاع از استقلال ایران، برای اینکه خودش یه پادشاهی مستقلی در ایران ایجاد بکنه، جنگشون رو این بود مخالفت با اونا. اینا اینطور حالا میگن، اما همینطوری که میگید بله حالا در اون زمان شایدم اینها یه مقدار هم از ساخته های خود خلفا و جو اون روز باشه برای اینکه در نظر مردم اینها رو بدنام بکنن، یه همچین اتهاماتی هم ممکن بود بهشون ببندن برای اینکه اینها رو جنبه های شرعی و مذهبی به این جنگشون بدن. در هر حال
کشته شدن بابک دوره مخارونه.
بله.
و این میشه در حقیقت اینا تطمه خورمه میگن اگه باشه. بله. بعد از بابک قیامه های دیگه تو ایران در خورمه خورمه بوده، این گروه هایی که فرنسل
به طرفداری از او دنباله او طبیعی
عنوان فوش بشون گفته اینا خورمه میگن، بعدها تمام اسپانیلی رو بشون خورمه میگن گفتن.
بله.
اطلاق برای گروه های مختلف عنوان دشنام بوده.
ممکن اینا همه امتحانان بعد. در هر حال اینها خب اون جنگی که واقع شده به اذن امام هم نبوده، در این حال امام میفرماید خمسشو بدید، بیشتر از خمس از اون مطالبه نمی کنه، نمیگه همش مال ماست، اگر همش مال ماست خمس چرا او بده، یا باید همشو بده یا هیچ. اینها معارضه میکنه با این دو روایت، اینا رو چیکارش کنیم؟ اگر بیاییم بگیم صاحب حدائق میگه اینا مخالفین بودن، یعنی از اهل سنت بودن، جنگ با اهل سنت بوده نه با کفار، از این نظر خارجون عن المقسم، این مشکلون برای این که دنبالش امام کنه اینو امضا کرده، این کار رو، این جنگ رو به یه شکلی که حالا پولشو بدید بعد از جنگ، نه جنگ به اذن امام باشه. اینم که بگیم به این که امام اذن داده بوده، این احتمال حالا ممکنه در بعضی از روایات دیگر بیایم اینو بگیم، اما اینجا نمیشه گفت، برای اینکه ظاهر کلام امام تعبیر میکند فقط علم تو این چی اموال خوبی رسیده به این شیعیان ما، این فقط علم تو، یعنی من در اصلش در جریان نبودم ولی این قضیه رو این مقدارش حالا به دست آوردن، این ظهور در این داره که نه هیچ گونه اذنی نسبت به این جنگ از طرف امام نبوده، فقط علم تو به عنوان یک جریان تازه این رو مثلا شنیدم و اطلاع پیدا کردم، ولی اون جوابا را نمیشه داد. علاوه بر این که جمله اول مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، این که دیگه عامه، حالا عام این عدو هر کی باشه، عدو من الکفار او من المخالفین، هر که باشه این اطلاق شامل میشه. بنابراین این روایت کنه مجموعش این میشه، نه جنگ هایی هم که واقع میشود بدون اذن امام بازم خمس و سلام، بنابراین یعارضو با روایات قبل، با روایات مورد استناد. این اشکال چهارو. در رابطه با این اشکال میتونیم عرض کنیم که نه، اصلا مورد این روایت مکاتبه از مورد بحث ما از ریشه بیرونه، خارج از مورد بحثه و هیچ تعارضی و تهافتی و برخوردی با یک دیگر ندارد. چرا؟ برگردیم به فهم روایات مورد استناد. اذا غزا قومون غزوه، غزا ولو لغتا به معنای جنگ، ولی در اصطلاح روایات از اول اسلام اصطلاح شده در مورد جنگ فی سبیل الله، جهاد، جنگ لله، نه هر جنگی رو، هر جنگی رو غزا بهش گفته نمی شود، مورد غزا نیست. خود روایت اول سریه ای رو امام بفرسته، حالا بعد اون وقت در جواب امام تقسیم بندی میکنه، مورد روایت سریه ایست که امام بفرسته. امام بر چه کاری میفرسته؟ برای جهاد، چیزی که مصداق جهاد باشه. سریه ای رو امام میفرسته برای جهاد. روایت دوم هم با کلمه غزو، غزو ظهور در جهاد داره و از این جهت این دو روایت که میگه کل حال الامام اینجور قنائم اختصاص داره به موارد جنگ جهادی، نه هر برخوردی، نه هر جنگی، نه هر دعوایی، در حالتی که جنگ ها و دعواها و زد و خوردهایی که واقع میشه حالات بسیار زیادی داره، مثل عدو یستلم باش دعوا میکنه، برای چی؟ متدینم، بسیار خوب، اما یه دشمن خاصی داره باش خورده حساب شخصی داره، مالشو گرفته نمیده مثلا، باش دعوا داره، به این قضیه اتفاق افتاد. گاهی برخورد برخورد شخصی خاصه، گاهی نه برخورد برخورد جمعی، یک ده با یک ده دیگر، یک ده با جمعیت دیگر، گاهی برخورد برخورد دفاعیه، یه عده میان بهشون حمله میکنن، دفاع عن النفس و الانفس و الاموال واجبون، این کارو میکنن، ولی اینا هیچ کدوم جهاد نیست. موارد این گونه برخوردها خیلی زیاده و این هیچ کدوم جهاد نیست، ربطی هم با این مورد نداره. و از همین جا مثلا بگیم اگر در زمان غیبت جهاد جایز نیست ولی دفاع واجبون، جنگای دفاعی که پیش میاد اونجا شرط نیست اذن امام، این دو روایت اونجا این شرط رو نمی کنن، نه اون کار واجبه، غنیمتی هم به دست آمد، عموم آیه شریفه ما غنیمتون منشه شاملش میشه، روایات بحث غنیمت شاملش میشه، اونا رو این دو روایت خارج نکرده. این نکته یترتب برش آثار زیادی در این گونه موارد. اون وقت بگیم آقا در مورد این روایت مورد بحث ما، اونی که عدو یستلم فیؤخذ ماله، یه نفر دو نفر با هم درگیر شدن، این که جهاد نیست که. و در مورد خرمیه هم یه اجمال موضوعی داره، این جریان جنگشون چی بود، در چه سنه‌ای بود این جنگ و به چه نحو واقع شد، با کدام مثلا جنگجویان، یا نه فرض کنید حالا در این مورد خرمیه مثلا به قول آقا زمان هارون رشید شکست خوردن کلیتشون، بعد پخش شدن جوخه جوخه در جاهای مختلف، یا در اون قلعه موضع گرفتن، مثلا هر چند وقت یه بار به عنوان استراتژی حمله میکردن به یه شهری، اطراف اونجا شهرهای زیادی، قریه‌های زیادی وجود دارد، ممکنه هر چند وقت یه بار به یه جایی حمله کنن، بله مردم هم دفاع می‌کردن، چه بسا در اینها هم اموالی به دستشون می‌آمد. لااقل موضوع اینجا این خرمیه ای را که امام اینجا بیان می‌کند و این چنین حکمشو میگه خمس، روشن نیست چگونه است.
50 سال بعدش حکمش از امام پرسیدن،
50 سال امام میده تطفلن برای سوالم نیست، روایت مکاتبه روایت مفصله است که سائل فقط سوال کرده آقا موارد خمس رو برای من بیان کنید.
شما موضوعیه، یعنی مورد خاص قضیه خارجی است.
بله این قسمتش سوال نکردن، امام زیر تو بیان بیان کرد. نه 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 گوش نکردید، گوش نکردید، گوش نکردید. گفتیم درگیری با خرمیه مدت‌ها ادامه داشته، یه دفعه نبوده، مدت‌ها جنگ‌های کوچیک، جنگ‌های بزرگ، برخوردهای کوچیک، برخوردهای بزرگ، مدت‌ها ادامه داشته. اونی که مورد نظر امامه در این روایت کدومش بوده؟ حالا بله تاریخاش به جای خود درست، کدومش بوده مورد بحث که امام این حکم فرموده؟ آیا به نحو جهاد اسلامی بوده؟ حالا ولو جهادی که از طرف مثلا هارون رشید یا مستعصم یا نمیدونم که یک فرستاده شده باشه، یا نه برخوردهای محلی، برخوردهای دفاعی از این قبیل بوده؟ بنابراین موضوع روشن نیست که جزء این مورد روایات باشه که تا با اونا مخالفت پیدا کنه و معارضه بین اینها پیدا بشود. اون بحث به اذن امام حالا عرض بکنیم، نه حالا دونه دونه شون که بله رضایت هم حالا ببینیم به چه معنا عرض بکنیم بله. ولی اینا حالا تو مورد خاص جواب خاص داره، میگه اون یه بحث کلی ترک به عرض میرسون بله. بنابراین میشود گفت که نه این روایت بکاتبه علی ابن بحزیار هیچ گونه برخوردی با این دو روایت مورد بحث ما در اینجا ندارد. حالا اگر برخورد داشت مثل بعضی از روایات دیگه چه باید بکنیم؟ از بکنیم. این هم یک کنیم.
این
نه. حالا این بخشش رو تو این روایت بعد بگیم، به این راحتی هم نیست خاصیه به افسارم سر. اشکال پنجم که حالا یه خورده این حرفا روشن‌تر می‌شود اینه که این روایت معارض است با صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا فی لوائهم و یکون و معهم فیصیب و غنیمتن. این چه حکمی داره؟ سوال درباره این فررجل من اصحابنا، یه مردی، مردی از اصحاب ما، یعنی از شیعیان، از موالی شما، ولی زیر پرچم اوناست و همراه با اونها جنگ میره، فیصیب غنیمتن، یه غنایمی به دستش میاد. این چه حکمی داره؟ قال، امام فرمود یعدی خمسن و یتیب له، یعدی خمسن و یتیب له. روایت هشتم باب دوم ابواب ما یجب فیه الخمس. اینا رو سابقا به مناسبت های دیگری همین بحث خمس غنیمت و اینا خوندیم، حالا از این بود بحث دقیقا مورد بحث جنگی که زیر پرچم اونا واقع میشه، با دستور اونا واقع میشه. این جنگ ظاهرش اینه که امام اذنی در این موارد نه، از امام اذن گرفتن نه اذن داده و الزام میاد سوال میکنه که حال این غنیمت چه حکمی داره. امام میگه خمس باید بده و یتیب الله، نمیگه همش مال منه. این مشکله این روایت، روایت صحیحه، صحیحه حلبی، اینو چی کار کنیم؟ خیلی خوب نبوده دیگه، نبوده معارضه میشه. بله من چه نفهمیدم منظور حضرت عالی امروز خیلی در یه جایی نقل میکنه یه بارت یه رکلی ناقص نقل میکنه، حالا باشید حالا بیم نگفتیم هنوز کردن من نظر این مال آقای رحیمیه شون نگید سب کنید. در رابطه با این روایت جوابایی داده شده، یه جواب همین که راحت بگیم لابد با اذن امام بوده انشالله در این مورد. این با اذن امام دو جور میشه، یکی این که میگیم این شخص این آقا از طرف امام مأذون بوده، این شخص گاهی بعضی هم میفتن این طرف که ار رجل علی ولا به عهد یه رجل خاصیست چنین، ولی این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت رجل علی ولا می جنسه، معهود نیست، رجل خاصی نیست، یعنی حالا هر مردی یه مورد این چنینی. و الا اگر یه رجل خاصی بود که از طرف امام اذن داشت، داشت اذن جنگ کرد با این اذن، باید این کلمات با صیغه مازی بیاد که بگه فرجل من اصحاب ناکان معهم و فی لوائهم فاصحاب غنیمتا، در حالتی که نه، داره به صورت مضارع، مضارع به معنای عامه، در دامنه وسیع آینده همچین اتفاقی بیفته. بله من اصحابنا، ولی دامنه وسیع من اصحابنا، من اصحابنا هم کلیه، یه شخص خاص که نیست که. سوال چی؟
سوال نمی‌کرد.
حالا نه، اینا معلوم نیست، اینو نفر خیلی این احکام اون وقت روشن نبوده. حالا شما، اونم شما یه بعد از دو سال اینجا نشستن و وقت تلف کردن، حالا به این نتیجه رسیدی. ولی اونا که اینقدر روشن نبوده، با همین سوال و جواب ها مسائل روشن شده. با همین سوال نه، همچون روشن هم نبوده. بله، حالا یکی یک ببینیم، اللهم فی تون تون شد. بنابراین این که بگیم این شخص خاص مأذون از امام بوده، روایت در مورد یک شخص خاصه، اون وقت میگیم لابد اون مأذون از طرف امام بوده، بنابراین بله این خمس باید بده و یتیب له، بقیهش هم براش حلال. این خلاف ظاهر روایته، نمیشه در مورد روایت پذیرفت. احتمال دیگه بگیم به این که امام تحلیل کرده برای او، مال امامه، کلش مال امامه، ولی امام اون چهار خمسشو حلال کرده، یه خمسشو بده، چهار خمسش براش حلال. مقصود از این روایت این باشه. این هم نمیشود گفت خلاف ظاهر روایته. چرا؟ اولا اگر کل حال الامام، حالا چرا یه خمسشو میبخشه؟ همشو بهش ببخشه دیگه، حالا ظاهر چهار خمسش میگه حلال، چهار خمسشو بهش میبخشه، یه خمسشو بده، این یه خمسشو بده، برای چی دیگه؟ برای که یادش نره که چی است مثلا؟ اینه مستبعد. ثانیاً عمده اینه، همینطور که اشاره کردیم کلمه خمس کلمه اصطلاحیه، یعدی خمسن، یا طبق بعضی از نسخ خمسنا، یا طبق بعضی از نسخ مالنا. سه نسخه هست در همین روایت، تو این چاپ شده های اخیرم ظاهرن اختلاف نسخه ها آمده. این اصطلاح خمس مقصود اون خمس خاصی است که ذاتاً در غنائم هست، نه خمسی که حالا من در اینجا بخوام بهش ببخشم چهار خمسشو، اما حالا بر این که یه مقدارم یادش باشه که حق ما تو اینه خمسیشم بده. این خلاف ظاهر روایته. خمس اشاره به همون خمسی است که در آیه خمس ذکر شده، پس با قضیه تحلیل سازگاری نداره. اینم نمیشه گفت. خیلی خوب. خیلی خوب. نه باید بدی دیگه توش نیست. نه. و یتیب له اون حلال میشه باشه. نه اینکه من تحلیل کردم یتیب یعنی حلاله. نه دیگه، چیز تو چیز حلاله. بله، تا وقتی مخلوطه، تا خمس نداده، هیچ چیز قابل تصرف نیست. تمام چند تا دیگه روایات خمس ارباح مکاسب هم همینطور داشت که تا وقتی نداده مخلوطون حلال نیست، اما وقتی او رو داد نه، میشه حلال. یتیب له اون بقیه، این اشاره به همونه که از این اشاعه بیرون بیاد، از این مال حالا به هر شکل گفتیم کلیه فی المعین ازش بیرون بیاد، بقیه یتیب له. اینا منافاتی بده. پس اینم نمیشه گفت، ولو اینکه اون حرف اول که بگیم مأذون از امامه به اصطلاح، این رو صاحب جواهر فرموده، حرف دوم تحلیل نسبت به شخص صاحب حدائق احتمال داده، ولی خب هر دو خلاف ظاهره ولا یعتمد علیه. میمونه یک بیان سوم که اون وقت این بیان اشاعه پیدا میکنه در بعضی از روایات دیگر هم، انشالله فردا بیاری خدا.